بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. طول ماه مبارک ربیع الاول که ماه میلاد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، و فرزند بزرگوارشون امام صادق سلام الله علیه هست، خدمت همه شیعیان و موالیان اون بزرگواران و شما اعزه، و قبل از همه خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و فاطمه معصومه علیها السلام تبریک عرض میکنم. و در حقیقت آغاز کهن سال جدید هست بعد از تعطیلات متخلله بین ایام درسی. حالا انشاءالله از این به بعد چند ماهی بدون تعطیلات ممتد انشاءالله بحث برقرار خواهد بود. خدای متعال توفیق عنایت کنه که بتونیم در راه تعلیم و تعلم انشاءالله خالصانه گامهایی رو برداریم و مورد قبول خدای متعال انشاءالله و اولیاءش بوده باشد. این جریان بسیار حیرت آور مراسم اربعین سیدالشهدا سلام الله علیه که خدای متعال این حرارت رو در قلب‌های همه موالیان و شیعیان، بلکه همه انسان‌های آزاده ولو متدین به اسلام و مذهب تشیع نباشند، قرار داده و روز به روز به حمد الله این حرکت رونق بیشتری پیدا می‌کند. به فرمایش رهبری دام از الله همین چند روز پیش هم می‌فرمودند تو این انقلاب سه امر محقق شده که قبلا این چنین نبود. یکی یاد و توجه به حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده، که این به این شکلی که امروز به حمد الله نشر پیدا کرده، رونق پیدا کرده، این در سابق نبود. مسئله دوم که بسیار مهم هست، مسئله حضرت زهرا سلام الله علیها است که قبلا باز به این شکل مورد توجه نبود و امروز به حمد الله خیلی مورد توجه واقع شده و روز به روز انشاءالله بر این توجه افزوده خواهد شد. و مسئله سوم همین مسئله اربعین حسینی سلام الله علیه هست. خب انشاءالله همه اینها، مجموع این امور در کنار بقیه اموری که بوده است، امیدواریم که زمین سازه نهضت جهانی حضرت بقیت الله الاعظم باشه و این باعث می شود که جهانیان به این نقطه بزرگ و عظیم توجه بیشتری پیدا کنند و دلها همه آماده بشود انشاءالله برای ظهور مبارک اون حضرت سلام الله علیه. خب بحث ما در اخبار منبلغ بود. برای تحصیل مفاد اخبار منبلغ گفتیم باید چند امر رو مورد بررسی قرار بدیم. سه امر رو مورد بررسی قرار دادیم. امر اول این بود که آیا موضوع در اخبار منبلغ خصوص اموری است که استحباب او، خیریت او، مشروعیت او ثابت شده و حالا روایات راجع به ثواب اونها اخبار می فرماید، و یا اینکه نه مطلق اموری است که اخبار دلالت می کند بر وجود ثواب بر اونها. خب بعضی از روایات مثل روایت صفوان داشت که من بلغه ثواب علی شیء من الخیر، اونجا واژه خیر بود که باید خیر بودنش مفروض باشه، اما به برکت ابحاثی که شد که مفصل هم بود، نتیجه این شد که علی رغم اینکه در بعض اخبار این چنین آمده است، اما مجموعاً سر جمع اخبار این نیست و موضوع اعم است از اونی که ثبت مشروعیته و خیریته و استحبابه، یا اینکه نه اون هم ثابت نیست. بله فقط یک قید داره و اونم اون قید هم از مفهوم بعض اخبار علاوه بر شاید ارتکاز متشرعی استفاده می شد، این بود که باید اون امری که بلغ علیه ثواب ما نسی و روایتی بر حرمت اون نداشته باشه و یا محتمل الحرمه نباشه. حالا اگر چیزی احتمال حرمتش رو میدیم یا دلیل معتبر بر حرمتش داریم، حالا یک روایت ضعیف و سندی میاد میگه این کار کسی که انجام بده ثواب دارد، فلان ثواب رو دارد، این روایات یا اطلاق این چنینی ندارد به ذات و یا اگر هم اطلاق داشته باشه به واسطه اون روایات دیگر همونطور که توضیح دادیم تقیید میشه و اون صورتی که حجت بر حرمت داریم یا اگر حجت نداریم احتمال حرمتش رو میدهیم، در اون موارد اونها مشمول این اخبار نخواهد بود. این مقام، این مطلب اولی بود که بحث کرد. مطلب دوم این بود که آیا این ثوابی که در این روایات بیان شده است اصل و ثوابه یا کسی که خبری به اون میرسد که فلان عمل دارای ثواب هست او رو انجام داد، خدای متعال به او ثواب و پاداش خواهد داد، اینه مفاد این اخبار. کمان که در بعض تعابیر بعض روایات این بود که کان لهو اجر و ذالک، یا این که نه خصوص همین ثواب بالغ رو دلالت میکند این اخبار. نتیجه بحث این شد که این مفاد این اخبار این هست که همون ثواب بالغ، همونی که اون روایت مشتمل برش هست، خدای متعال این روایت میفرماید، خدای متعال همون را عطا میفرماید، همون ثواب بالغ را. مطلب سوم این بود که آیا مرکز این ثواب و ما یترتب علیه هذا الثواب چیه؟ آیا انقیاد است یا نفس عمل است یا عمل انقیادی است؟ این هم برای هر کدوم ادلهشو بیان کردیم، نقض و ابرامهاش هم بیان شد. نتیجه این شد که آنچه که تقویت کردیم این بود که ثواب بر ذات العمل است، ولو در مقام انقیاد وجود داره، ولو در مقام ممکنه عمل انقیادی هم وجود داره، اما مفاد این اخبار اینه که ما به ذات این عمل اون ثواب بالغ را میدهیم، همون جور که اون خبر ضعیف یا اون فتوا داره میگه کسی که این عمل رو انجام بده این ثواب داره، اینم میگه همون ثواب داده میشه، یعنی به همون خصوصیاتی که اون خبر ضعیف دلالت برش میکرد او میگه بر ذات عمله، این روایت هم میگوید همون ثواب داده میشود. بنابراین این سه مطلب که مقدمه قرار دادیم برای این که تحصیل کنیم مفاد اخبار من بلغ رو. خیلی خوب، ولی نتیجه نهایی چی شد؟ نتیجه این شد که
در اینجا اگه چه بیان مرحوم آخوند برهانی دقیقه، اما این چیزی که در روایات هست در مقام اعطاء ثوابه، بعد از انجام فعل عمل ثواب رو اون عمل انقیادی میده،
نه به اون عمل میده بود. نتیجه این شد که به اون عمل داده میشه، نه عمل به وصف انقیادی بودنش، به ذات العمل. همه زحمت‌ها رو کشیدیم و حرفا رو زدیم برای اینکه این به این نقطه برسیم که به ذات العمل داده میشه. خب بنابراین بعد از اینکه این سه مطلب منقح شد به برکت ابحاث سابقه، حالا ببینیم مفاد این روایات مجموعاً چی خواهد شد. برای اینکه مفاد این روایات چی، اقوال عدیده از خود حدود 10 قول در مسئله وجود داره، انظار مختلفه، فقهای مختلف و اصولیین مختلف. اون مقدمات رو که تقدیم کردیم، مقدم داشتیم، این برای این بود که با اون مقدمات بسیاری از اون برداشت ها جوابش داده میشه. که گفته شده. مثلا عده گفتن این روایات در مقام ارشاده و اخباره به این است که خب همونطور که عقل حکم میکنه اگر کسی احتمال داد مولاش یه امری رو داره، یه خواسته ای رو داره، یه مطلوبی رو داره و به این احتمال رفت اون رو انجام داد، عقل مستقل است به این که این آدم حسن فاعلی داره و مستحق ثواب است. این اخبارم داره همون حرف رو میزنه، ارشاد به همین ما یفهمه العقل است، چیز مازادی بیان نمیکنه، همینی که عقول او رو دریافت میکنن همینو داره بیان میکنه. خب ادعای اینجوری گفت. خب از اون بحث که کردیم گفتیم این ثواب بر انقیاد نیست، این اون چیزی که یستقل به العقل ثواب انقیاد است، استحقاق بر انقیاد است. گفتیم مفاد این اخبار این نیست که ما به اون انقیاده ثواب میدیم، مفاد این اخبار این بود که بر خود اون عمل ثواب میدیم و همون چیزی که اون شخص گفته است رو پاداش قرار میدیم. پس اولا انقیاد در این اخبار نیست، ثانیاً عقل نمیگوید همون چیزی که اخبار شده است ثواب اون داده میشه. عقل اینجا میگه شما مستحق پاداشید، اما اون پاداش حتما باید همونی باشه که اون خبر دلالت بر اون میکرد. این لا یستقل به العقل. بنابراین به این دو قرینه، هم قرینه این که به انقیاد نمیگوید این اخبار و همین که اگر مرشدون الیهش اون حکم عقل بود، اون حکم عقل راجبه خصوص این ثواب مخبرون به در این اخبار نیست، اصل ثواب هست. بنابراین این
اصل ثواب انقیادی هست دیگه.
بله؟
یعنی گروه یه سکنده در واقع اشکال میاست که چون عقل فقط انقیاد رو درش میکنه، ثواب انقیاد رو درش میکنه و مفاد روایات هم اصل ثواب نیست بلکه ثواب ذات عمله، بس شور در نمیاد با این
پس بله این قول خلاف ظاهره. نه اولا و ثانیاً از این جهت بود، یکی این که به اون قرائنی که قبلا گفتیم که این به انقیاد بر، چون حرفی از انقیاد در این روایات نیست،
یک اشکالیت بمونه.
بله یک مطلبه. خب پس بنابراین اون مقدمات برای این بود که بخشی از اون چه که اینجا گفته شده است اینا قهرن با توجه به اون مقدمات میفهمیم که مفاد این حدیث و فقه الحدیث این روایات بعضی از اون اقوال و فرموده شده ها نیستش. نه گفتیم حتی در اون صورت هم اشکال نداره که شارع بیاد بگوید پس باز ارشاد نمیشود به اون چیزی که عقل میگوید. شارع میاد اینجا میفرماد من همون این ثواب رو میخوام حالا به ذات این عمل بدهم، درسته به خاطر انقیاد تو میخوام به ذات این عمل این ثواب رو بدهم، ولی بالاخره داره به ذات عمل این ثواب رو میدهد. یا این مطلب دیگری که گفته شده است که سابقا گفته میشده، شهید صدرم در دوره مباحث اینو تقویت کردن که خبر مفادش لعل این باشه، که این روایت میخواد بگه اگه یه چیزی خیریتش مفروضه، استحبابش مفروضه، مشروعیتش در شهر مفروضه و حالا یک ثوابی راجع به او گفته شده است، اینجا چون بالاخره امر مستحبی است، امر خیری است که جایز و ترکه، از اون طرف هم انسان ها احتمال میدن این ثوابایی که گفته شده معلوم نیست حالا صحت داشته باشه، شاید راوی اشتباه کرده باشه، خطا کرده باشه، یا نه حتی به یک نیت خیری یک کار فاسدی رو انجام داده، مثل اون کسی که جعل ثواب میکرد برای قرائات سور قرآنیه یا آیات قرآنیه، گفت اینا رو من از پیش خودم ساختم برای خاطر اینکه دیدم مردم کم قرآن میخونن، اومدم یه چیزاری جعل کردم که مردم رو ترغیب به قرآن خوندن بکنم. حالا آدم احتمال میده بعضی از این ثوابایی که ذکر شده برای فلان عمل لعل اون راوی آدم ثقه هم هستش، ولی به این دعای خیر در اثر عدم توجه به این که این کار ناصحیحی است این کارو کرده باشه، بالاخره آدم جذب نداره که این. ایشون میفرمایند که شاره برای خاطر این که این دلها رو محکم بکنه و اون محرکیت ادله استحباب و خیریت رو شارج بکنه و تأثیرش رو در انسانها بیشتر بکنه، اومده فرموده خیالتون جمع، من این ثوابایی که گفته شده میدم ولو پیامبر نفرموده باشه، ولو این راوی اشتباه کرده باشه یا خطا کرده باشه یا هرچه. این تطمیم برای محرکیت اون تحریکی است که خیریت اون عمل باعثش میشه یا استحباب اون عمل باعثش میشه. خب این هم توقف داره بر این که ما بگیم موضوع در این اخبار چیه، خصوص امر خیره و مفروغ مشروعیت است. اما وقتی گفتیم نه، مفاد این اخبار اعم است از اونی که مشروعیت داره و ثابت است برای شما یا مشکوکه، بنابراین این معنا هم باز که خواستن به شمایان که مفاد این اخبار این چنین است، این هم میره کنار. یا اینکه بعضی گفتن مفاد این اخبار عبارت است از این که میخواد بگه آقا در مستحبات و سنن ما الغا کردیم شرایط حجیت خبر واحد را، فلذا از این اخبار تعبیر میشه در السنه اصولیین به قاعده تسامح در ادله سنن، چون برداشتشون از این روایات اینه که شارع میخواد بفرماید بله من در الزامیات هر خبر واحدی رو حجت نکردم، اونجا شرایط براش قرار دادم، باید ثقه باشه، بعضی گفتن حتی باید عادل باشه، چه باشه اون. اما در باب سنن من یک گشایشی قرار دادم، اون قیود و اون شرایط رو حذف کردم، هر خبری ولو اکذب البریه و افسق الفسقه اومد به شما خبر داد که فلان عمل رو اگر انجام بدید فلان ثواب داره، این خبر او رو من حجت قرار دادم و این ثابت میشه اون مفاد و مضمونی را که او داره خبر میکنن، فلذا گفتن تسامح در ادله سنن است. خب این مطلب هم از بیانات سبق روشن شد که شما میخواد بگید مفاد مطابقی این روایات اینه، مفاد مطابقی این روایات این هستش. خب این که روشن نیست، فلهو اجر و ذالک، این مفادش اینه که خدا اون ثواب رو میده، کجا گفته که من شرایط حجت خبر واحد رو در این ابواب حذف کردم این شرایط رو نداره، من مطابق حتما نیست، واضحه که نیست، یعنی زیرنویس این جمله ها که این نیستش. اگر میخواد بفرمایید لازمه این است که پس شرایط حجت خبر واحد رو الغا کرده، برای خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب ثواب که جزافن داده نمیشه، گزاف که جواب نمیشه، ثواب داده نمیشه، این که داره میگه من اون ثواب رو میدم لابد میخواد بگه اون مستحبی که گفته شده، اون خیری که گفته شده ثابت است. خب دلیلی که نداریم بر ثبوتش، پس لابد میخواد بگه با این همین آقای ضعیف یا مجهول الحالی که داره برای شما خبر میده، من خبر همین حجت قرار دادم، پس بنابراین قول این اثبات خیریت و استحباب رو میکند، وقتی خیریت و استحباب ثابت شد این ثواب هم برای اون امر مستحبه، نه یک ثواب جزافی و گزافیه. میخواد این حرف رو بزنی؟ خب اینم اشکالش این است که گفتیم برای جعل ثواب برای امور دوائی مختلف و دوائی مختلف عقلایی ممکنه وجود داشته باشه، راه منحصره در این نیست که بگید یه دلالت اقتضای این چنینی در اینجا محقق می شود. همونطور که قبلا گفتیم عرض شد که حضرت امام قدس سره می فرماین اخبار من بلغ، برای خاطر ممکنه برای خاطر این باشه که شارع تحفظ میخواد بکنه بر اون مستحبات واقعی که خبر معتبری برش قائم نشده. شارع میبینه اون مصالح و اون حکمی که در اون مستحبات واقعی که اتفاقا خبر ثقه‌ای برش قائم نشده است، حجت معتبری برش قائم نشده است، این باعث میشه که مردم دست از اونا بردارن بگن خب دلیل که نداره و محروم بشن از اونا. شارع اومده اینجا چیکار کرده؟ به این دایی که تحفظ بر اون مساله واقعی بر عباد بکنه فبود خیالتون جمع باشه. همه اینا رو من ثوابشون میدم. داییش این است که اون مساله واقعی از دست عباد نره. خب ثواب بشاره، تفضل میکنه، لطف میکنه، به خاطر این دایی میاد میگه من همه اینا رو ثواب میدم. یه کسی مثلا فرض کنید میخواد به 10 نفر هستن که میخواد حتما به اونا اطعام بکن، الان نمیدونه اونا تو این جمعیت کیا هستن، اینا 100 نفر هستن، 10 نفرشون میخواد اطعام بکنه، ولی چون همچین دایی داره همه این 100 نفر رو دعوت میکنه، میگه نهار بدم، برای اینکه اون 10 تا رو نهار داده باشه. این اشکال داره؟ این غیر عقلاییه؟ این گزافه؟ این جزافه؟ خب خیلی غرض عقلاییه دیگه. اینجا هم شارع مقدس میبینه که این مستحبات واقعیه اینا داره عبه میره، به مسالش عباد نمیرسن، میاد میگه آقا چه واقعا مستحب باشه، چه نباشه، چه خیر باشه، چه خیر نباشه، من همه اینا ثوابایی که گفتن میدم تا این دعای ایجاد کنه در نفوس برن انجام بدن به اون ثوابای واقعی برسن. بنابراین راه منحصر نیست که شما بیاد بگید چاره خواسته استحبابا رو الغاء شرایط حجیت بکنه. راه که منحصر در این نیست. علاوه بر این که راه منحصر نیست و قهرن چون راه منحصر نشد دلالت اقتضایی درست نمیشود، در خود این روایات قرینه‌ای وجود داره که مقصود این نیست که القای حجیت بخواد بکنه در اون ادله، و اون اینه که جایی که شارع میاد خبری رو حجت میکنه، یعنی اون رو طریق به واقع قرار میده، به خصوص در باب مستحبات و مکروهات که اونجا منجزیت معنا نداره، یعنی اینکه منجز واقع بخواد بشه، یعنی استحقاق. این معناهای دیگه برای حجیت در باب مستحبات معقول نیست. اونی که معقوله همون طریقیت، یا عامل معامله هست یا جعل حکم مماثله. خب جعل حکم مماثله و عامل معامله هم که در محل خودش گفته شده اینا هم راه‌های تمامی نیست، همون طریقیاتی که میخواد اینو طریق به واقع قرار بده، موصله به واقع قرار بده. خب در این، در جایی که شارع میخواد بگه من اینو طریق به واقع قرار دادم، آیا در اونجا درسته بیاد بفرماید به این که ولو پیامبر نفرموده باشه من اینو طریق به واقع دادم ولو پیغمبر نفرموده، یعنی واقعی نباشه؟ من اینو طریق به واقع قرار دادم ولو واقعی نباشه. آدم اگه فرض میکنه واقعی نیست، اینو چطور طریق قرار میده؟ طریق قرار دادن فرع بر این است که واقعی رو مفروض میگیری، اینو میخوای طریق به اون قرار بدی، باید زود طریقی رو مفروض بگیری، بگید این طریق به اونه. اما وقتی خودت داری میگه ولو پیامبر نفرموده باشه من اینو طریق قرار دادم، چه معنا داره؟ و این نفرموده زود طریقی وجود نداره که اینو طریق به او قرار بده. پس بنابراین در خود اخبار منبلغ هم قرینه‌ای وجود داره که اینجا جعل حجیت برای اخبار ضعاف در باب سنن نمیخواد بفرماید، مفادش این نیست به این قرینه که گفته شد. پس بنابراین
امارات هم همین جوره میدستد.
بله
امارات هم که آیوقات
اینجا نفرموده ولو اماره، کجا فرموده ولو اماره دروغ باشد؟
نه امارات طریق هستن مطلق،
طریقن، اما نفرموده ولو این که واقع نباشه، زود طریق نباشه،
مطلق طریق.
بله طریق قرار دادم، یعنی چون احتمالش وجود داره.
قبول داری خلاف میشه گاهی یا نه؟
داریم.
خب پس همین اشکال اینجا هست.
نه حرف سر اینه که گوینده یعنی جائل طریقیت مناسبت نداره این حرف رو بزنه اگه هدفش اینه، نه اینکه حتما طریق باید اصابه‌ای به واقع بکنه.
با الغا احتمال خلاف مناسبت نداره که بگه من نه، بله
با اینکه بگه نه من اینو دارم طریق به واقع قرار میدم، حالا ما اینجوری تعبیر میکنیم اینو طریق به واقع قرار میدم، بعد خودش بگه اگرچه واقعی نباشه من طریق به واقع قرار دادم، این با هم سازگاری نداره. حالا بعضی تعبیر کردن، این تعبیر که ایشون موسی آقای خویی اینجوری تعبیر فرمونده که چون مرد حجیت به الغ احتمال الخلافه، یعنی احتمال خلاف از ذهن دور کن، الغا کن، به اون توجه نکن، اونو دور بینداز، از این طرف بگه الغا احتمال خلاف دور بینداز، از این طرف بیاد بگه ولو پیامبر نفرموده. خب اگه پیامبر نفرموده من این احتمال شده درست میکنی، من چطور اونو دور بیندازم؟ ما یه بیان دیگری عرض کردیم، گفتیم که جعل حجیت در این ابواب چیه؟ طریقیته. خب اگه خودت داری طریق، یعنی یه زود طریق مفروضیه، دارم اینو طریق به اون قرار میدم. اگه خودت داری میگی ولو پیغمبر طریق، ولو پیامبر نفرموده باشد، من نگفته باشم، جهل نکرده باشم، باز من اینو طریق قرار دادم. خب طریق به چی قرار دادی؟
مستقر تصریف میشه.
بله، نه تصریف نیست، خود این کلام غلطه. درست بگی ولو واقعی نباشه، من اینو طریق به واقع قرار دادم. این خود این کلام نادرسته. پس خود این کلام دلالت میکنه بر این که این اخبار نمیخواد بگه من جعل طریقیت دارم میکنم.
اعتبار دادن به خبر جعلی خب مثلا تصویر نیست، اعتبار دادن به خبر جعلی چون باید اخبار جعلی هم دیگه.
خب
اگه بگی اینا همه حجتن،
حجتن به چه معنا؟ نه حجتن به چه معنا؟ اگه بخواد بگه طریق قرار دادم و واقعی هم نباشه، خودش بگه واقعی هم نیست، آخه خبر جعلی ممکنه قضا قورتکی مطابق با واقع باشه، او اشکال نداره بگه طریق قرار دادم. اما اگه خودش داره میگه ولو نگفته باشیم، ولو واقعی نباشه، من طریقش قرار دادم، میگن این کوسه ریش پنه. از یه طرف میگه کوسه، از دیگه میگه ریش پنه. از یه طرف میگه واقعی نیست، از یه طرف میگه من این طریق به واقع قرار دادم. این با هم جور در نه.
استحباب این عمل با همین خبر جعلی،
اون اشکال نه. استحباب چیز دیگر، ببینید جعل حجیت غیر از استحباب. بله یه وقت بیاد بگید اگر بلغ علا خبری برای مطلبی ثواب، این بلوغه یک فعل و انفعالی ایجاد میکنه و اون عمل میشه مصلحت دار. حالا به خاطر من اونو مستحب کردم، اون چیز آخری است. این غیر قاعده تسامح در ادله سنن. پس بنابراین قاعده تسامح در ادله سنن به این معنا که گفته شد، این هم نمیشه مفاد این اخبار باشه.
معذریت معنا داره در مستحب با در سنن. چهار روز قبل می چرا این کار کردیم مثلا حرام بوده، ما بگیم خوبه دلیل داشتیم ممکن
من کار کردیم. نه معذر ما براءت دیگه، چون دلیل حجت نداشت. همون دیگه که اون که به این احتیاج نداره. خب و اما هم بله
تو خبر واحد هم شما رو میتونست بگیره، ولو این خبر واحد مصیب نباشه، اصلا پیامبر نفهمید باشه، ولی این خبر واحد من رو شما طریق قرار
میده غلطه.
چون بعض وقت
این نه ببینید حرف سر این است که در این مقام بگه ولو این که این خطا باشه، من واقع جعل نکرده باشم، ولی من اینو طریق به واقع قرار میگن. آقا تو که واقعی رو داره میگی، چطور اینو طریق در قرار میدی؟
این کلی میخواد طریق قرار بده، بعض اوقات واقعی هست.
نه انحلالیه دیگه، چون میگه من بلغه ثواب علی عمل، من یک روایت فقط به دستم رسیدم برای یه عملی. میفهمد این بفرماد اینو من طریق به واقع دادم اگرچه پیامبر نفرموده باشه. این لسان تناسب نداره، این لسان وقتی تناسب نداشت ظهور در این پیدا نمی کنه. حرف سر استظهار دیگه، میگیم حرف آقایون اینه که این کلام ظهور در این پیدا نمی کنه با توجه به این، چون اقلاعن کسی که میخواد جره طریقیت بکنه دیگه نمیاد بگه اگر چه در واقع نباشه. خب میگه هازا طریق، اما نگه این طریق است ولو واقع نباشد، طریق است ولو واقع نباشه، این دوتا به هم سازگار نیست. از نظر مقام
دفت مقدم میدونسته که شما میدونید احتمال خلاف هست، گفته که حالا اگه به من بگید که احتمال خلاف وجود داره، با این حال من دارم جرد دقیقه.
برای چی؟
برای اینکه این
برای همونی که نیست؟ برای همونی که نیست؟
نه برای اینکه نمان
همین دیگه همین
شما این شکل نگید، اشکال این شکل نگید، نه شما چجوری جرد دقیقه میگه من با اینکه میدونم شما احتمال خلاف میدید و جرد دقیقه
میدید. عجبه، جعل طریق میکنید برای چیزی که وجود نداره. خودت داری میگی زود طریق نیست، وقت جل طریق داری براش میکنی؟ چرا دیگه؟ نگفته، نگفته یعنی نیست، یعنی نگفتیم، جل نکردیم. خب با این که داری فرض میکنی نگفتی و جل نشده، چطور میگی این خبری که داله بر اون اینو طریق به او قرار دادم؟ این اقلاییت نداره اینه. پس بنابراین ظهور این اخبار نمیشه گفت در این جهته و ها کذا.
چجوری مصادق و طریق در واقع میگه؟ یک طرف مبنایی؟
بله
حجیت را طریق در واقع
بله، بنابراین که حجیت بمانه جهل طریقیت باشه.
احکام ظاهری که میگه شکلی
میگه احکام ظاهری یعنی چی؟
اصول عملیه.
خب مگه این اصول عملیه هست؟ اونجا به معنی طریقیت نیست حجیتش. بله اون خبری که دلالت بر براءت میکنه اون طریقه، اما مفاد اون روایت که میگه براءت میگه حلیت است، میگه براءت است، میگه رفع ما لا یعلمون است، این که دیگه طریقیت نداره که. اینجا صحبت سر اینه که داره میخواد بگه این اخبار ضعاف که دلالت میکنه بر اینکه بر اون عمل ثوابه، بر اون عمل ثوابه، من این اخبار ضعاف را طریق قرار دادم بر مفادشون، اگرچه این مفاده رو من نگفته باشم. میگه این تو تو با هم جور داره اینجا رو. خب همچنین روشن شد از ما قلنا این که کسانی که گفتن قبول این اخبار من بلغ مفاد مطابقیش جعل حجیت برای اخبار ضعاف در باب سنن نیست، این قبول. از باب ملازمه هم نمیخوایم بگیم، چون همونطور که جواب دادید این جواب شما هم قبول، ملازمه نداره، دلالت اقتضایی درست نمیشه. اما ادعای ما اینه که اینا کنایه است. مثل زیدان کثیر الرماد، چطور زیدان کثیر الرماد این کنایه از این است که این آقا سخاوتمنده؟ از باب این که معمولا در گذشته سخاوتمندی که همراه با اطعام و امثال ذالک هست، لازمه قهرش این بوده که پس بنابراین باید خاکستر خونش هم زیاد بشه. چون این ملازمه غالبی بوده، این رو اومدن کنایه قرار دادن از سخاوتمندی، گفتن زیدان کثیر الرماد. اینجا هم چون معمولا شاره بخواد ثواب بده به یه چیزی، باید اون ثابت باشه، باید دلیل معتبری داشته باشه. چون این ملازمه که ان وجود داره، اومده شاره فرموده من همون ثوابا رو میدم، این کنایه از این که یعنی اون خبرها رو قبول دارم، اونا رو حجت قرار داده. پس از این باب بگیم، بگیم اینا کنایه از جعل حجیته. جواب این مسئله این است که این کنایه بودن باز وقتی ظهور پیدا میکنه که اون راه عقلایی که گفتیم که از حضرت امام نقل کردیم، اون راه عقلایی نباشه. اما اگر همچین راه عقلایی وجود داره، مثل اینکه انسان خودش در زندگی متعارف خودش اینجور تدبیرها رو میکنه، به فرزندانش، به کسانی که خودش اینجور تدبیرها رو میکنه که حفظن لمواردی که مجهول و معلوم نیست، میاد به فرزندانش میگه این کارها رو بکنید، برای اینکه اون موارد مجهول مردد بین اطراف انجام بشه. چون همچی چیزی وجود داره و راه منحصر نیست، بنابراین ظهور در کنایه هم پیدا نمی کنه. این ظهور در کنایه وجه میخواد، قرینه میخواد، ولی ظهور الفاظ که اصل اولی درش کنایه نیست، اگه مطلب دیگری ظاهرش میگه همون معنی مطابقی اراده شد، نه اینکه کنایه زده شده به یه معنای آخری. بله اگر معنای مطابقی مبرری نداشته باشه ارادهش، مثل اینکه میگن زید الکثیر الرماد، خب چه فایده داره حالا کسر از رماد داشته باشه، حالا چی؟ چون این خودش مطلب معتنا به این نیست، آدم میفهمه که یه چیز دیگه میخوام بگم، و الا از اینکه او کسرت رماد داره چه؟ اما در اینجا بچه عقلایی وجود داره که شاره بگه آقا من بر همون ثواب، بر همون عمل ثواب خواهم داد، همون ثوابی گفتن خواهم داد. چرا؟ رو بزرگواریش، یا برای خاطر اینکه اون مصلحت رو و اون تدبیر رو در نظر گرفته. بنابراین این که بگیم از این اخبار استفاده می شود الغاء شرایط حجیت در باب سنن، این هم این معنا و این برداشت هم از این اخبار تمام نیسته. اون اولی، اون بیان قبلی دلالت اقتضا. نه 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 اون چه فایده داره؟ نه گفتن، نه ببین عرض کردم، ببین این که معنای مطابقی بخواد اراده بشه که زیدون کثیر الرماد، معنای مطابقی اراده بخواد بشه که این کثرت اون چه اثری داره؟ بله اون روز هم یه روز هم این توضیح رو دادم که بله در یه جایی زیدون کثیر الرماد نمیشه کنایه از سخاوت باشه. مثل کجا؟ مثل اون زمانها که ساروج درست میکرد، ساروج درست میکردن که از سیمان هم میگن استحکامش بیشتره، یکی از اجزاء ساروج کی بوده؟ رماد بوده، خاکستر بوده، با یه چیزای دیگه مخلوط میکردن و میگن این در اصفهان همین جایی که آل قفو هست و مسجد چی هست و اینا، اینجا باطلاق بوده، یعنی زمینش جوری بوده که فرو میرفته آدم تو شابه. این شیخ بهایی با ساروج اونجا رو به حد مستحکم بخشیده که تا به امروز همینطور. یه جاده هم میگن توی راه گرمسار رو نمیدارم اون طرف ها، اونجا هم همینجور بوده و خیلی استحکام داره. اینو بررسی کردن که این علتی چیه که این استحکام پیدا کرده، بعد از بررسی فهمیدن اینجا هم ساروج به کار رفته، یعنی همون تدبیر شیخ بهایی در اونجا هم به کار رفته. خب حالا دنبال اینن که خب خاکستر میخوان، میگن زیدون کثیر الرماد. اینجا زیدون کثیر الرماد دلالت نمیکنه برای اینکه سخاوتمنده، ممکنه همون رمادش هم خیلی با قیمت خیلی گران بخواد بفروشه و اصلا از یک گرمش هم نگذره، اونجا دلالت نمیکنه. اما جایی که مثل اصل ما زیدون کثیر الرماد رماد میخواد چیکار کنه، اینجا قرینه میشه برای اینکه از این مقصود همین است که اون آدمش سخاوتمندی است. خب پس بنابر این بخش از فرمایشاتی که حول این روایات گفته شده است، اینا به برکت ابحاث سابقه روشن شد که تمام نیست. حالا للکلام تتمتون که فردا انشاءالله اینا رو تمام بکنیم، وارد بحث تنبیهات خواهیم شد انشاءالله. و صلی الله علیه.